بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث مقدمه واجب، آیا مقدمه واجب واجبه یا خیر؟ اون چه که تا حالا گفته شد، یعنی از اول سال تا حالا مقدمه این مقدمه بود. حالا میخوایم خود مقدمه رو بگیم، یعنی تا حالا بحث مقدمه بود. بله، خود بحث مقدمه واجب خیلی مختصره، همین یه هفته ای تمام میشه، ولی مقدمه یه مقدمه اینقدر طول کشید. بله، تو نجف میگفتند که چه مقدمه ای هست که از ذل مقدمه طولانی تره. بعد میگفتند دعای درس آقای ناینی، آقای ناینی استاد آقای خویی، خب اول درس یه دعا میخوندن بعد درس شروع میکرده. هرچیشون پیر میشد و سنش میرفت بالا و ضعیفتر میشد، درس کم میشد اما دعا کم نمیشد، تا کم کم به جایی رسیده بود که دعا از خود درس طولانی تر بود. مثلا یه 10 دقیقه دعا میخوند ولی 5 دقیقه درس میگفت. بعد وقت میگفتن که چه مقدمه ای که از ذل مقدمه طولانی تره، میگفتن دعای درس آقای ناینی. حالا بله همونجور. خب اینم بحث مقدمه، یه مقدمه واجب این بود که تا حالا بود، که حالا خود این بحث هم خوب بود. اما حالا اینکه آیا مقدمه واجب واجبه یا خیر، شیخ انصاری و به دنبال او آقای آخوند در کفایه و آقای ناینی رضوان الله علیهم، اینها گفتند که مقدمه واجب واجب هست. افرادی هم مثل امام خمینی و آیت الله خویی رضوان الله علیهم، اینها فرمودند که مقدمه واجب واجب نیست. دیگران هم حالا تابع همینان دیگه، یده تو همین مثلا معاصرین هم بعضی ها طرف داره شیخن، بعضی هم طرف داره مثلا امامند. حالا ایناش مهم نیست، چون این مسئله فقهی نیست که بخوایم بگیم مشهور کدام قول است و کدام ترجیح داره، اینا که اهمیتی نداره. مهم ادله‌ایه که آورده شده بر این که ببینیم مقدمه واجب واجبه یا واجب نیست. از قدیم معروف ترین دلیلی که برای بحث مقدمه واجب ذکر کردند، یه دلیلیه که توی کفایه می‌فرماید که ابوالحسن اشعری ایشون این دلیل را ذکر کرده. بعضی از آقایونم تو کتاباشون اینجوری گفتن که این دلیل را که قدیم ترین دلیل بحث، ابوالحسن اشعری در کتاب معتمد الاصول ذکر کرده. ببینید، یه ابوالحسن اشعری هست و یک ابوالحسین. یه ابوالحسن یه ابوالحسین. ابوالحسن اشعری، ابوالحسین معتزلیه. تقریبا یه 100 سال بینشون هم فاصله است، یعنی اون ابوالحسن اشعری مقدمه و ابوالحسین مؤخره. و اون آقای ابوالحسن اشعری اصلا کتابی به نام معتمد الاصول نداره. معتمد الاصول کتابی مال ابوالحسین. حالا نه اینکه ابوالحسن و ابوالحسین معمولا اشتباه میشه، معمولا مال خیلی ما آشنا نیستیم مثلا اینو کدامشون اشعریه کدامشون معتزلیه، به این خاطر اینا اصلا اشتباه شده. هم کتاب اشتباه شده، هم نام مؤلف اشتباه شده. ابوالحسن اشعری، خب این همونیه که اصلا سنگ بنای تفکر اشعری رو گذاشت و کتابی داره به نام مقالات الاصول. تفکر معتزلی خیلی قدیمیه، معتزلی ها مثلا از زمان امام صادق علیه السلام معتزله بودند. همون مثلا اون کسی که حکم ولی عهدی امام رضا سلام الله علیه رو نوشت سمامت ابن اشرس بود. این سمامت ابن اشرس که اصلا حکم ولی عهدی امام رضا رو نوشت، این شعریه، این معتزلیه. معتزلیه یعنی مثلا معتزله زمان امام رضا، زمان امام صادق علیه السلام بودند. اشاعر بعدن درست شدند و اینم که سنی ها به ما تهمت میزنن میگن اول یه جور بودید بعد یه جور دیگه شدید، خودشون اینجوری اند. سنی ها ابتداعا معتزلی بودن، الان همشون چی هن؟ اشعری هن. یعنی خود سنی هاست که دین و مذهبشون اینجور تغییر که الان هیچ سنی معتزلی نیست و در قدیم اول هیچ سنی اشعری نبود. همون قرن دوم سوم همه معتزلی بودند، بعدن یواش یواش اشاعره درست شدند با همی ابوالحسن اشعری. ولی به هر حال این ابوالحسن اشعری اصلا بحث فقه و اصول و از این حرفا نداره. بنابرای این دلیلی که تو کفایه ذکر شده و به ابوالحسن اشعری نسبت داده، این باید مال ابوالحسین معتزلی باشه. ابوالحسین معتزلی حالا تاریخ وفاتش گمانم حدود مثلا 436 این حدود وفات این ابوالحسین. به هر حال این اشتباهی که توی کتاب کفایه و توی هدایت المسترشدین و حتی تو کتاب‌های امام خمینی و اینا، همه اینا اشتباه شده بود که اینا رو توضیح دادم. بله ایشون میفرماد مگر که از قدیم نبوده مسئله جبر رو، نمیدونم بنی امیه طرفدار جبر بودن اینا. اگر اونجوری بخواید حساب بکنید اساس سابقه جبر مال قبل از اسلامه، در زمان جاهلیت جبر بوده. تو صحیح بخاری اصلا یه باب داره درباره این که بت پرست های مشرکین قریش قبل از اسلام در زمان جاهلیت اینا طرفدار جبر بودند. همین الان هم اینا که بت میپرستن تو هندوستان و اینا همشون جبر گراند. یا اینکه معروف دیگه العدل و تنزیه علویان بل جبر و تشبیه امویان. بلکه اینی که ما داریم میگیم فرق بگذارید بین جبر فردی و جبر اجتماعی. اینکه معاویه لعنت الله علیه طرفدار جبر بود، اون جبر اجتماعی رو میگفت. میگفت این که من شدم رئیس خلافم میکنم ولی شما باید حرف منو گوش بدید، کار خداست. این جبر اجتماعیه. اینی که دعوای اشاعره و معتزله مال جبر فردیه که من دارم دستمو میجنبونم یا خدا. یعنی دعوای اشاعره و معتزله جبر فردی است. اونی که اختلاف بین امیرالمومنین سلام الله علیه و معاویه بود مسئله جبر اختیار اجتماعی. خیلی خوب. اما حالا این دلیل دلیل اینکه مقدمه واجب واجبه یا خیر. توی کفایه این دلیل رو اینجوری نقل کرده، تو کفایه میفرماید که بله لا بأس بذکر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره مما ذكره الأفاضل من الاستدلالات و هو ما ذكره ابو الحسن البصري. عرض کردم باید ابو الحسین باشه نه ابو الحسن. خب حالا دلیل اینه که دلیلی که این ابو الحسین گفت کی؟ او چه کتابی؟ خیلی پس اون میفرما توی اون کفایه تصریح شده. خب من ندیدم، من این کفایه جامع مدرسین است که نگاه کردم توی اینجاست. خیلی خب حالا استدلال اینه که لولم یجب المقدمه لجاز ترکوها. این ابو الحسین گفته اگر مقدمه واجب واجب نباشه، اگر مقدمه واجب واجب نبود میشه ترکش کرد. حالا وقتی که مقدمه رو ترک کردیم، اگه واجب نبود میشه ترکش کرد. وقتی ترک کردیم، مثلا اگه وضو واجب نباشه میشه ترکش کنیم، حالا که وضو رو نگرفتیم. نماز واجبه یا واجب نیست؟ اگر بگویید نماز واجب هست با اینکه من مقدمه رو ترک کردم، این که تکلیف به ما لا یطاقه، چون نماز بی وضو که نمیشه. اگرم بگویید که نه وقتی وضو رو ترک کردید نمازم دیگه واجب نیست، اگر اینو بگویید اینم معنیش اینه که خلفه. ما فرض انه واجب مطلق دیگه واجب مطلق نیست، واجب مشروطه. نماز واجب مطلق بود، یعنی مطلقا واجبه. اگر گفتم وقتی وضو نگرفتید دیگه نماز واجب نیست، معنیش اینه که یعنی پس نماز واجب مطلق نیست، یه میشه واجب مشروط، این که خلفه. اگرم بگویید که نماز واجب هست، اینم که تکلیف به مالا یطاقه و محاله. بله خب اون حالا حرف دیگریه که هیچ واجبی نداریم الا اینکه واجب مشروطه. حتی اینه که بهشون میگیم واجب مطلق، به هر حال هر تکلیفی مشروط است به تکلیف یا مشروط است به عقل، به بلوغ، اینجوری هست دیگه. ولی اینا رو دیالا خیلی کار نداریم به حرفا. به عبارتی که مطلق و مشروط نسبیه نه مطلق. خب تو کفایه میفرماید که این استدلال دو سه تا اشکال خیلی واضح داره. اولین اشکال اینه که گفتید که اگر مقدمه واجب نباشد ترکش جایز است. این معلوم نیه، این مقدم با این تالی نمیسازه. اگر یک چیزی واجب نباشد خب واجب نیست، اما معلوم نیه که ترکش جایز باشد. این دوتا با هم تلازم نداره که بگیم هرچی که واجب نیست پس میشه ترکش کرد. شاید یک چیزی واجب نباشه اما نمیشه دم ترکش کرد، مثلا عقل میگه حتما این کار رو انجام بده. شاید یه چیزی رو خدا واجب نکرده ولی عقل میگوید ضرورت دارد انجام بشود. پس این که درست نیست که بگیم که اگه مقدمه واجب نیست ترکش جایزه. باید بگوییم اگر مقدمه واجب نیست ضرورت شرعی ندارد، اینجوری باید بگیم، نه اینکه بگیم ترکش جایز است. هر چیزی که واجب نیست شرعاً ضرورت نداره، همین شرعاً ضرورت نداره ولی شاید عقلاً ضرورت داشته باشه. این یک اشکال. حرف کفایه رو دارم میگم. اشکال دوم کفایه هم اینه که این که این ابوالحسین گفت وحین ازن بهین ازن، این که تو کفایه میگه ظرف، ظرف یعنی این بهین ازن، بهین ازن یعنی چی؟ اگر مقدمه واجب نیست ترکش جایز است. بهین ازن، هین ازن یعنی هین از ترک المقدمه یا هین از جاز ترک المقدمه. ابوالحسین بصری احتمالاً احتمالاً مرادش این بوده که بهین ازن یعنی بهین از ترک المقدمه، وقتی شما وضو رو نگرفتی نماز واجبه یا نه. اگر هین ازن رو گفتیم یعنی هین از ترک، وقت اشکالش اینه که این تالی با این مقدم ربطی ندارن. شما اول اینجوری گفتید، گفتی اگر که مقدمه واجب نیست ترکش جایز است، بعدش باید بگید به هر چیزی که ترکش جایز است، نه اینکه بگید به هر چیزی که ترک شد. اینطوری نباید بگید، نگید به هنگامی که ترک کرد مقدمه را، باید بگید به هر وقت که ترک جایز بود. اینجوری باید بگید. پس اینم اشکال دوم کفایه. حالا قطع نظر از این دوتا اشکال، اشکال اصلی کفایه اینه که خب بله بله خب بله بله. خب بله، اما ممکن است یک چیزی رو شارع نگوید به خاطر اینکه اکتفا کرده به اینکه عقل میگوید این واجبه. بله میتونه دیگه، شارع میگه مثل تمام مواردی که تو اصول فقه میگفتن که این چیز مثلا مخصص عقلی لبی متصل به کلام، تو بحث عام خاص اینو میگفتن. خیلی خوب. و اما حالا اشکال اصلی کفایه، کفایه میفرماید که این استدلال ابوالحسین درست نیست. چرا درست نیست؟ ببین حالا من این اشکال کفایه رو با توجه به توضیح امام خمینی عرض میکنم. هر دو یه چیزا، اگر دو چیز متلازم همدیگر بودند، دو شی متلازم بودند، مثلا فرض کنید سه با فرد بودن، عدد سه با فرد بودن، اینا متلازمند. مثلا دو چیزی که متلازمند لازم نیست تلازم در حکم داشته باشند. میشه متلازمین یکیش واجب باشد دیگری واجب نباشد، این جایزه. خب حالا این یکی که واجب نیست میشه ترکش کرد یا نه؟ این دوتا با هم متلازمند، یکیشون واجبه یکی واجب نی، اونی که واجب نیست میشه ترکش کرد یا نه؟ خب این واجب نیست، شاید کسی بگه میشه ترکش کرد. اگر که شما یه مقدمه ای را یه چیزی را ترک کردید، علت این که ترکم کردید این بود که مثلا معصیت کردید، گناه کردید، ترکش کردید، اینجا ذل مقدمه دیگه واجب نیست. اما این معنیش این نیست که بگویید که پس خلف میشه یا تکلیف به مالا یوتاق میشه، این حرفو پیش نمیاد، به خاطر اینکه گاهی تکلیف با معصیت ساقط میشود. یعنی چرا مثلا ذل مقدمه دیگه واجب نیست؟ به خاطر اینکه معصیت کردید. اونجایی که دو تا متلازم داریم، این متلازمی که واجب نیست، واجب نیست اما شما نمیتونید ترکش کنید. چرا؟ چون اگر شما اینو ترکش کردید اون واجب ترک میشه، چون فرض اینه که اینو متلازمه اینند. دو چیزی که متلازمند، اگر که اونی که واجب نیست ترکش کردید، باعث میشود که ترک واجب بشود و ترک واجب حرامه. پس ممکنه من بگویم یک چیزی مثل مقدمه واجب، ممکنه بگویم مقدمه واجب واجب نیست، اما کسی هم نمیتونه ترکش بکنه. چرا؟ چون اگر ترکش بکنید واجب ترک میشود و این حرامه. این اشکال امام خمینی یا کفایه به ابوالحسین بصری. پس این که اینا میگوین که مقدمه واجب اگر واجب نباشد باعث میشود که ذل مقدمه ترک بشود، جوابش اینه ها، مقدمه واجب اگر واجب نباشد باعث ترک ذل مقدمه میشود، و برای اینکه ترک ذل مقدمه نباشد شما مقدمه را عقلن باید انجام بدید نه شرعن. پس مقدمه واجب شرعن واجب نیست ولی ضرورت انجام دارد. این فرماشه اینا. حالا فردا یه اشکالی به این دلیل خواهم گفت. سلام.